میشنوید از رادیو تهران.
من زیر بیرق همت دست عباس هم، من زیر بیرق هیچ کس دیگه نمیرم.
غیرتیم و ایرانیم و شیره، باورم رو سپردم به عباس ساله. اینجا مملکت حیدر کرامه، کشورم رو سپردم به عباس ساله. عباس ساله، عباس ساله، عباس ساله، عباس ساله، دست مهدی با ماست. کل عالم بدونن کشور من تنها نیست.
خانم علاقمند از میدان حفاظ پایتخت شرق تهران در کنار ما هستن.
بله بله، خدمت شما عرض میکنم که آقای مهرافا و شنوندای عزیز، من داخل دقیقاً داخل میدان هستم و اینجا غرفه‌ای تعبیه شده. یه غرفه خیلی نظر من رو به خودش جلب کرد. یه پوستری داره روش نوشته اگر از تو بپرسند چه جواب میدهی. من نمیگم داستان چیه، مسئول غرفه رو ازشون میخوام اول خودشون معرفی کنن، بگم چند شب اینجا و داستان این غرفه چیه. تو این همه شبهایی که اینجا مستقر بودید و هستید چی میخواین به مردم بگید؟
سلام، خسته نباشید. ما اینجا هستیم تحت عنوان رویداد جهاد تبیین در جهاد میدان با محوریت سیست عفیفانه و حجاب و افاف. الان در حال حاضر موضوعی که شما مشاهده میکنید شبهات حجاب رو، ما به مناسبت هفته افاف و حجاب مخصوص رو این موضوع کار کردیم. شبهات حجاب رو جمع آوری شده و برگرفته شده از کتاب بی پرده با حجاب رو ما اینجا به صورت یک نمایشگاه به نمایش گذاشتیم. سوالاتی که افراد جامعه معمولا در موضوع حجاب دارن و جوابش رو ما به بعد هم جوابش رو به مشاهده کنندگان میدیم.
سرکار خانم من فتحعلی هستم. خانم فتحعلی شما پاسخ میدین؟ یعنی این سوالی که اینجا الان شما با گیره به یه تنابی بحث کردید دور تا دور غرفتون، مثلا سوالی نمادین مردم هست، پاسخ شما؟
این پاسخ ها در واقع از همون کتاب بی پرده با حجاب گرفته شده که نتایج سالها پژوهش و کار میدانی هستش که نویسنده این کتاب سرکار خانم اسلام رو داشتن.
خب الان به من بگین، به من سوال پایانی به من بگین، کسی که قرفه شما رو مراجعه میکنه اول چی میگه به شما؟
با کسی که مراجعه میکنه یکی دو تا سوال رو که معمولا خیلی عمومی تر ازش رو میپرسیم و میگیم که اگه این سوال رو یک روز فرزندت از تو بپرسه چه جوابی براش داری؟
آها، شما سوال میپرسی از مراجعه کننده، مراجعه کننده از شما نمیپرسه.
بله، و اینها میان و میگیم که سوالات رو میبینن و میگیم که کدومی که از این سوالها رو شما شاید با خیلی آشنا باشید و جوابش با خیلی آشنا نباشید، یا اینکه کدوم ها رو تا حالا باهاش برخورد کردید
و اینها رو جواب میدید.
بله،
بسیار خوب. من چند تا از این سوالا رو برای شما شنونده ها بخونم، شاید براتون جالب باشه. یه سوال اینه که ممکنه مطرح بشه، چرا حجاب اجباری؟ دو، سوال بعدی، آرایش میکنم تیپ میزنم تا شوهرم به بقیه نگاه نکنه. سوال بعدی اینه که حتی زمان پیامبر و ائمه هم حجاب اجباری نبود. برای دل خودم آرایش میکنم و تیب میذارم، نظر بقیه هم اصلا برای مهمی. اینا سوالاته که بشه که نمادین. باها یه سوال دیگه که زده، چرا خون شهدا رو به حجاب ربط میدهید؟ و خدمتتون عرض میکنم بگذارید مثل کشورهای غربی عقده های جنسی آزادانه در جامعه تخلیه شود تا کم کم همه چیز عادی شود و مثل خارجی ها چشمدر سیر بشویم. اینا سوالاتی که اینجا روی تناب به هر حال نصب شده و ممکنه سوالای مردم باشه، که یعنی از زیر سوالای مردم اینجا نصب شده و پاسخ‌هاش هم برای مراجعه کنندگان. خیلی برام جالب بود این غرفه و اگر به میدان حفاظ تشریف بیارین با این غرفه هم مواجه خواهید شد. من سوالی ندارم، اگه شما صحبتی دارید.
ممنون از شما، انشالله که این میدان ها همیشه مملو از جمعیت باشه و یک فرصتی باشه برای جهاد تبیین.
درود بر شما، خیلی متشکرم. ما میریم که بخش بعدی با شما باشیم از میدانی به نام حفاظ نارمند.
سپاسگزارم از شما. 22:05 دقیقه، اینجا صدای میدان، رادیو تهران.
عباس ساله، عباس ساله، عباس ساله، عباس ساله، امام ساله دست مهدی با ماست. کل عالم بدونن کشور من تنها نیست، بشنبه دشمن که هیچ ابر قدرتی جز مهدی توی دنیا نیست. بعد جنگ خیبر چرا دیگه اثر از مرحبشون پیدا نیست؟ یا حجت ابن الحسن عجل علا ظهوره، علی مدد دنیا بحرانیه، حمل توفانیه، ذوالفقار منتقم حریف سفیانیه، همه آماده این توی هر ثانیه واسه ظلم اشقی ها روزای پایانیه. این صدای قرنش شیعه ایرانیه، نحن جنود المهدی، نحن جنود المهدی. اسمی میخوام ببرم، خانوم و ملبنی نمکشو بده. ای یزیدی به ترس از غضب عباس، میهنم رو سپردم به ابو فاضل، من مثل شهدا واسه دفاع از خدا، وطنم رو سپردم به ابو فاضل، ابو فاضل، ابو فاضل، ابو فاضل، ابو فاضل.
بریم سراغ غرب پایتخت، فلکه دوم صادقیه. سرکار خانم عشقی‌نیا در کنار شما هستیم.
خواهش می‌کنم. ممنونم از شما آقای مهرافر، امیدوارم صدای من به مطلوبی برسید شما و همه شنونده‌ها.
آره، یه مقدار اگر تلفن همراه رو نزدیک‌تر بگیرید که خیلی بهتر میشه.
تمام تلاش خودم رو
می‌کنم. سپاسگزارم از شما.
آمبیانس صدای من بالاتر هست. شما هر چیزی جواب تغییر بدم تاثیر.
ممنونم از شما، سپاسگزارم.
مردانی که توی این جمع هستن، سلام به برادر بزرگوارم. سلام. حال شما؟
سلام.
شنوندهای رادیو تهران صدای شما رو میشنوند. چندمی شبه که میگی؟
من بعد از ملاحظه اومدم. بله بله. نه بعد ما رفتم مسافر نبودم. دست کم اومدم.
بعد شب اومدم.
بله
بله. کاری؟ کاری؟
بله بله. دست کم
اومدم. کاری چی هست؟
رهبر ملت، خاص، بطن.
باعث
چیزی که
دست به دست
چقدر ارزش داره. خیلی خیلی جونمه، از جونم بالاتر
چیه؟
یا وزارت لندن بعدا چیزم تو شغل
چیه؟
من بازنشستم. الله مر جماعه و انشالله امام زمان از جلال طرفدارش به این جمع توجه خواهند کرد و انشالله پیروز نهایی نصیب
خواهد شد. الهی آمین. قطعاً همینطور. خیلی از شما ممنونم. خواهر من چطوره؟ چقدر خوبی؟
خیلی عالی.
این عالی بودن از کجا؟
تبعیت زهبری. از اینکه بتونیم امر فرمان و فرمان رهبر رو اطاعت کنیم برای ما خیلی عالی.
چرا این میدونا خالی نمیشه؟ چرا این میدونا هر پرشور کرد با اکثار مردم، با پوستش های مختلف، با سنین مختلف لب میشه؟
عشق به وطن، از اینکه نمیخواین اون رهبر اون پایمال بشه. میخوای پلنشم؟
نه بشین شما راحت. من راحت بفهمید.
برای که خود رهبر رو نمیخواین پایمال بشه، برای وطن دوستیمون، حس وطن دوستیمونه همه اینا.
خونه چه کلمه این شبها و این روزها باید این وحدته این دفاق این همدلی شکل بگیره.
وطن پرستی و اطاعت از رهبر و ولایت هم.
تا کجا پای کشوری؟
تا وقتی که ایشون جونمون بدید، تا آخر قطعه خونمون، تا وقتی که رهبرمون به ما اجازه بدن که ما تو خیابونا باشیم، تو میدونا باشیم، ما هستیم.
حالا خسته نمیشی؟
نه دشمن خسته.
زنده باد سرکمت بالاست. ممنون آقای مهرافن.
ممنونم از شما. مجدد با شما ارتباط میگیریم، همراه ما باشید. صدای میدان، رادیو تهران.
حضرت آقا فرمودن امروز دین و وطن هر دو رو هم منتقل،
دین و وطن هر دو رو هم منتقل.
هر کس ندارد عشق فدای وطن شدن، حقی ندارد این که بگوید وطن وطن. مردم میان شهر به میدان عاشقی، تو یا علی بگو به دشمن بزن بزن. ای جانم فدات، میمونم به پاد زیر پرچم علی علی، می جنگم برات وطن وطن.
آقای نوری عزیز سلام مجدد به شما.
خیلی ممنونم جای مهرافر عزیز. من هم مجدد سلام عرض می‌کنم به شما و شنوندگان برنامه صدای میدان که صدای ما رو از میدان میشنوند. و امشب همونطور که در گزارش قبلی عرض کردم در نازی‌آباد تهران هستیم، در جمع بسیار پرشور و تماشای مردمی که در این نقطه یعنی بازار دوم مقابل مسجد الرسول تجمع بسیار پرشور خودشون رو شاهد هستیم و همچنان هم این اجتماع ادامه داره و به حضور شرکت کنندگان هم لحظه به لحظه داره اضافه میشه. من در کنارم دو تا جوان پاکار و پرچم به دست هستن از جوانان و جوانای خوبه این محله، محله نازی‌آباد، که اگه اجازه بدید گفتگو کوتاهی باشون داشته باشیم.
بله بله در خدمتتون هستیم، بفرمایید. مخلصم.
سلام خدمت شما بینندگان عزیز،
شنوندگان رادیو تهران.
بله شنوندگان رادیو تهران سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. چند سالتونه؟
من 16 ساله هستم و سعی می‌کنیم هر شب حضور رو داشته باشیم دیگه.
احسان بر شما. همراه با رفقا. خب سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت میشنوندگان رادیو تهران.
خیلی ممنونم. شما چند سالتونه؟
من 18 سالمه.
18 سال. خب دو تا جوون خوب و پاکار پرچم به دست. هر شب پس میتونین شما درسته؟
تا اونجا که سعی کنیم بتونیم خدا یاری کنه میایم. بله. میدون خالی نمی‌کنه.
احسان بر شما. بله می‌بینم پرچم رو هم که در دست دارید، پرچم‌های خوشرنگ و سرنگ کشور عزیزمون ایران اسلامی رو. چقدر این حضور مهمه تو این شرایط؟
حضور بالاخره تو دهنی به دشمن دیگه. الان اینترنشنال دیگه حرفی برای گفتن نداره آقا، دی بهونه‌ای نداره. این همه جمعیت دیگه، نه هوش مصنوعی نه چیزی دیگه، واقعا بیان میبینن دیگه. هر کی بیاد میبینه این جمعیت پرشور، شور این خونی که ریخته شده رو میبینه.
بله واقعا نکته جالبی رو اشاره کردید. یه موقعی بهانه میکردن یا ادعا میکردن اینا هوش مصنوعی و اینا تخیلی و اینا همش در واقع مجازی، در صورتی که حقیقت رو باید بیان و در میدان ببینن اون چی که ما الان داریم به طور زنده و مستقیم روایت میکنیم. شما بفرمایید این حضور مردم در این اجتماع چه پیامی داره؟
پیامی داره که مردم باید تو کشورهای آمریکا و اسرائیل بدونن که یه چیز دهنی بزرگ خواهد بود و همین انشاءالله که به زودی ترامپ و نتانیاهو نابودیشون انشاءالله ببینیم.
حتما همینطور هست و واقعا شکستی که دارن میبینن. و به نظر شما پاسخ شما و پیام شما به دشمنان ما چیه؟
انشاءالله که دیگه رحم نکنن دیگه، اصلا دیگه ما چیزی برای دست دادن نداریم. رحم
نیروهای مسلح ما بهشون رحم نکنن و انشاءالله انتقام بگیرن.
بله حتما. میگه که شبکه‌های خارجی برای تولید محتوا سالی 20 میلیارد دلار هزینه میکنن. حالا کشورهای استعمارگری که به دنبال تجزیه ایران برای سلطه به خاورمیانه هستن و 40 سال ما رو تحریم کردن تا پیشرفت نکنیم، هدفشون چیه؟ هدفشون غیر از اینه که ما رو بکوبن، برای چی تولید محتوا رو میکنن؟
بله یعنی این محتوایی که دشمنان ما بر علیه ملت ما تولید میکنن، اما الحمدلله مردم ما خیلی بصیر و هوشیار و آگاه هستن.
درسته.
مثل شما نوجوانا و جوانای عزیزی که با وجود این تبلیغات مسموم رسانه‌ای که بر علیه ما وجود داره این چنین پایکار میدان هستید، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشید، خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
درود بر شما. خب جای مرافت
مخلصم
صحبت منو شنیدی با تو نوجوان عزیز،
خدا حفظشون بکنه.
در میدان نازیاباد
نکته بسیار
فرصتی باشه با خواهران بزرگوار و بله. خواهران عزیز هم انشاءالله در ارتباط بعدی گفتگو
حتما بارد. و نکته بسیار مهم و خوبی که وجود داره حضور بسیار بسیار فعال جوانان و نوجوانان در تجمعات میدانی هست در تمام این 142 شبی که از تجمعات میگذره. خیلی سپاسگزارم از شما.
میاندار هستن
دقیقاً،
فقط صرفا حضور هم ندارن،
حضورشون فعالانه است. بله
میدان نازیاباد اجرا میشه و پذیرایی و فعالیت ها خدمتی که میکنن همه نوجوانا و جوانا دارن انجام میدن، هم میدان هستن هم میداندار هستن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. مجدد با شما ارتباط میگیرم.
خواهش میکنم.
صدای میدان، رادیو تهران.
للشرفا للشرفا في لبنان، للشرفا للشرفا في لبنان. الأبدية ما فيها تقييم، قلبي علوي روحي علوي. ما نفع المصلي من دون التولي، فرع دون أصلي أي دون هوية. لو صام سنين عمره من يشتري،
مهمان عزیزی داریم در این لحظه، دکتر عبدی، کارشناس تبیین فرهنگی و معاون وزیر سابق آموزش و پرورش در کنار ما هستن. آقای دکتر سلام به شما، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شما و شنوندگان عزیز رادیو و امیدوارم که انشالله شبهای و پر انرژی و در میدانی داشته باشه.
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر، 142 شب از تجمعات میدانی میگذره و حضور مردم ذره ای ازش کاسته نشده، هر روز و هر شب هم داره بیشتر میشه و نکته ارزشمندی که وجود داره حضور بسیار فعال نوجوانها و جوانها هست که این نشون میده که خدا رو شکر خانواده ها درست عمل کردن در تبیین جهادی که وجود داره، در تبیین موقعیتی که الان کشور درش قرار داره و به طور کلی تونستن که اون اتفاق رو به نسل جدید درست منتقل بکنن. حالا چه خانواده چه رسانه، چه راهکارهایی به نظر شما آقای دکتر وجود داره برای این که این تبیین جهاد عظیمی که داره در کشور اتفاق میفته، این همدلی بزرگی که در بین مردم وجود داره، این اتحاد مقدسی که شکل گرفته که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در پیامشون به این نکته اشاره کردند که باید این اتحاد بیش از پیش حفظ بشه، هم مردم هم مسئولان نقش دارن در این زمینه و وظیفه دارن، چه کاری باید انجام داد و وظیفه ما چی هست آقای دکتر؟
من تشکر میکنم از سوال بسیار خوبتون. اولا خدا رو شاکرم از این بابت که ما در یکی از میشه گفت که بهترین عصرهای تاریخ داریم زندگی میکنیم، عصری که پر از فرصتهای تربیتی.
بله.
ببینید واقعیتش اینه، خیلی از حرفا رو در توی مباحث تربیتی در حد حرف میشه گفت، ولی وقتی که شما بخواید اون رو تبدیل به عملش بکنید باید یک فرصت داشته باشید. این 142 شب یک فرصت طلایی است برای اون کسایی که میخوان کار تربیتی بکنن. اتفاقا چرا؟ چون عرصه رو برای تربیت در میدان برای ما فراهم میکنه.
درسته.
تا دیروز میگفتیم که بچه ها یه مجاهدتی بکنید، بچه حرکتی بکنید، بچه آمریکا این شکلیه، بچه اسرائیل این شکلیه، خب؟ ولی الان واقعیت اسرائیل، واقعیت امریکا خودش رو کاملا نشون داده و این فرصت برای من، شما، والدین و هر کسی که چه رسانه هایی که در سطح شما رسانه های بزرگ و حتی چه رسانه های خانوادگی و مادرانه و برادرانه و پدرانه، همه هر جور رسانه، هر جور دسترسی به نوجوان ما داریم، باید به نوجوان بگیم که الان عرصه فراهمه که تو بری کنش بکنی. کنشت از یک حضور در میدان شروع میشه تا یک روایت در کنار میدان برای همسن و سالهای خودت، تا شعار دادنهات، تا مشارکت در مواکب، تا یه جایی تو توانمندی برای مداحی، تا یه جایی برای میتونی برای بچه های دوروبری خودت، رفقای خودت گروه سرودی بسازی. یعنی الان فرصت طلایی برای اینکه بچه ها بیان توانمندی های خودشون رو، فهم خودشون رو، داشته های خودشون رو در یک عرصه واقعی به منصه ظهور برسونن. این فرصت، فرصت طلایی است و باید نیروهای تربیتی این فرصت رو قدر بدونن. حالا منظور از نیروهای تربیتی صرفا معلم نیست، ما الان معلمامون الحمدلله در میدان ها دارن عملیات میکنن و این باید اتفاقا گسترش هم پیدا بکنه.
بله.
خیلی قشنگه که مثلا معلمامون، ما یک رویداد به اسم رویداد هم برگزار کردیم، هم یعنی همیشه معلم، 3000 معلم از سراسر کشور برای ما آثار فرستادن. اون معلمایی که در کنار میدان دارن به بچه‌ها آموزش میدن، دارن با بچه‌ها کار تربیتی میکنن. ما عقیدمون اینه، شاید 100 اون چیزی نیست که ما داشتیم. خب پس عرصه فراهمه، این عرصه به ما این فرصت رو ایجاد میکنه که ما هم کنش داشته باشیم. حالا این کنش از جنس معلمانه میتونه شروع بشه تا به دانش آموزان و عزیزان و نوجوانان ما.
بسیار هم عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، ممنون از توضیحاتی که ارائه کردید. و نکته آخری که میخواستم از خدمتون بپرسم آقای دکتر عبدی، خب مطمئنا نقش خانواده بسیار اثرگذار هستش، نقش رسانه هم همینطور، و خدا رو شکر میبینیم که همون مسیر که باید داره طی میشه در جا انداختن این نکته در ذهن نسل جوان که چرا ایران عزیز ما داره ایستادگی میکنه، چرا ما در چنین موقعیتی قرار گرفتیم و چراهایی که ممکنه در ذهن نوجوان ایرانی شکل بگیره. اگر بخوایم آقای دکتر برای خوراک رسانه‌ای نسل نوجوان و جوان هم به عنوان برادر بزرگتر، پدر، مادر و اطرافیان در واقع یک فرزند نوجوانی که حالا توی منزل داریم، بخوایم خوراک رسانه‌ایش رو جوری جهت دهی بکنیم که دوچار در واقع اتفاقات منفی، حالا چه در فضای مجازی چه در فضای رسانه، نشه، مهمترین و اثرگذارترین کاری که میشه انجام داد چیه؟ آقای دکتر بعضن میبینیم این رو، آخه چرا این سوال رو از خدمتون پرسیدم، پدر مادر خودشون بستر ورود رسانه‌های معاند رو از روی کنجکاوی، حالا دلایل مختلف، باز میکنن به منزل، ممکنه حتی قبول هم نداشته باشن که بسیاری از مردم ما اینچنین هستن، اصلا ابدا نگاه نمیکنن، نگاه هم بکنن صرفا از روی کنجکاوی قبول ندارن، اما همون کنجکاوی بستر ورود اون رسانه رو به فضای منزل باز کرده و من خودم دارم عملا دستی دستی نوجوانم رو در معرض این خطر قرار میدم. نظر شما رو میخواستم در این باره بدونم.
ببینید، اولا من از خانواده ها تقاضا دارم، چطور ما نگران غذایی هستیم که میخوریم؟ باید طبیعتا نگران اون چیزی باشیم که میبینیم، نگران اون چیزی باشیم که میشنویم، چون اینا طبیعتا خوراک روح ما هستن و آثارش رو روی ما میذارن.
درسته.
چطور غذای مسموم یه بچه رو خیلی زودتر بیمارش میکنه و درگیرش میکنه؟ در حوزه فکر و اندیشه هم غذای مسموم دقیقا این شکلیه. من نمیخوام بگم که کسی مثلا اینو گوش بده اونو گوش نده، خب من میخوام ارجاع بدم به وجدان. ببینید، ما آدمای ایرانی، ما ایرانیان اصلا وجدانهای خیلی بیدار و روشنی داریم.
کاملا درست.
احتمال داره وقتی داریم با هم دیگه حرف میزنیم تو حرفامون یک دفاعیاتی از مثلا اینور اونور داشته باشیم، ولی وقتی داریم روی وجدانمون و خودمون و خدامون داریم اینجوری فکر میکنیم، خیلی وجدان روشنی داریم. من والدین رو، رفقا رو، دوستان رو ارجاع میدم به وجدانشون. این وجدان دیگه اجازه نمیده من هر چیزی رو به فرزندم بگم، حداقلش اینه. من وقتی میخوام یک رسانه ای رو، یک مسیر رو تو خونه باز کنم، قبل از اینکه اونو اجازه بدم فرزندم گوش بده، خودم یه بار گوش بدم و چکش کنم با واقعیت ها، ببینم اگر درسته به اون هم بدم. اگه طبیعتا این شکلی نیست، ببینید ما توی بحث رسانه یه چیزی داریم، اونم این که رسانه بی جهت نیست. رسانه همه رسانه ها تا در دنیا جهت دارن. اینجور نیست که من بگم فلان، حالا نمیخوام اسماشون رو ببرم اونقدر که اینها بعضیشون قوی هست، من نمیخوام مثلا اسم بعضی شبکه ها رو ببرم، ولی نمیتونیم بگیم من از اون فقط دارم خبر دریافت میکنم. امکان نداره. اون حتما داره به ذهن شما جهت میده. رسانه بی جهت در دنیا نداریم. من پدر و مادر باید حواسم باشه او چیزی که این رسانه میخواد جهت بده به کدوم سمت، به کدوم طرفه. وقتی رسانه بی جهت نیست، مثلا شبکه فلان غربی که به اسم ایرانی ها مثلا داره به اسم ایران مثلا پخش میشه، الان مثلا همین ایران اینترنشنالی که هست، مگر میتونه این بی جهت باشه؟ این وقتی داره از کشورهای صهیونیستی پول میگیره، خب باید برای کی کار کنه؟
یک اتاق جنگ کاملا جهتدار، یعنی به عنوان رسانه، آقای دکتر من فکر نمی کنم بشه تقسیم بندی کرد. یک اتاق جنگ به تمام معنا هست که هدف خودش رو هم نابودی ایران گذاشته.
بله، اینا با یه پولی میگیرن در مقابلش کار پیمانکاری انجام میدن، ولی در لوای رسانه، زیر پرچم رسانه، با گول زدن یه تعداد افرادی که فکر میکنم واقعا خبر رو، ما باید خبر رو از مسیرهای انصافا دست اولش. من حالا ما معمولا هممون نسبت به رسانه حرف داریم، نکته هم داریم، ولی میتونم بگم که توی جنگ 12 روزه، تو و جنگ رمضان، توی این ماجرای اخیری که دوباره اتفاق افتاده، رسانه ملی ما بهترین مدلی که میتونه رفتار بکنه رو انجام داده. یعنی هم حرکت‌های خودمون رو، هم حرکت‌های اونا رو در واقعیت و در دقیق‌ترین حالت ممکن بیان کرده. نه این ور رو بی خودی داره جهت میده، نه اون ور رو. خب ما باید بریم سمت اون چیزی که درسته.
بله.
خب و مراقب باشیم. اگه اینو مراقب باشیم، گام بعدیمون اینه که فضای گفتگوی بین خودمون و بچه‌هامون رو وا کنیم. ما باید با فرزندانمون، با نوجوانانمون، حتی در میادینی که هستیم با نوجوانا صحبت بکنیم. من یک، حالا نمیدونم من چقدر وقت دارم.
خیلی کوتاه آقای دکتر، در حد 30 ثانیه یک دقیقه.
من فقط یه تعریفی رو بگم. یه نظریه پرداز خارجی در مورد جهاد تبیین حضرت آقای شهیدمون اینو میگن. میگن که جهاد تبیینی که آقای خامنه‌ای گفتند، حالا به عبارت ایشون، یعنی پرده‌ای که دشمن روی انقلاب کشیده رو برداری. خب ما اگر واقعیت‌های انقلاب، واقعیت‌های جمهوری اسلامی رو به بچه‌هامون بگیم، خود به خود بچه‌ها میان اینور. همون ماجرایی که امام صادق فرمود که خوبی‌های ما رو بگید، مردم خودشون میان اینجا اینور.
درسته.
نیازی به تبلیغات خاصی نیست. باید واقعیت‌ها گفته بشه، باید اون چیزی که درسته بیان بشه. بچه‌ها فطرتشون پاکه، خیلی سریع همراه ما خواهند شد، خیلی سریع خواهند فهمید که
کاملا
کدوموری و همونوری هم خواهند بود.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر عبدی، کارشناس تبیین فرهنگی و معاون وزیر سابق آموزش و پرورش. خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید، موفق باشید، خدا حافظ.
صدای میدان، رادیو تهران.
بسم الله رفیق نیمه راهو، روزای شادی نیستم. رفیق نیمه راهو، روزای شادی نیستم. کنار حزب الله لبنان تا آخرش میستم. کنار حزب الله لبنان تا آخرش میستم. پای شما میمانم با همه ایمانم.
راه ارتباطی ما و شما سامانه پیامکی 30094. منم اهل لبنانم، ما امت واحده ایم. منم 912 98 83 خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما هستین. آقا روح الله مهرابی از عشایر عزیز استان فارس با ما هستن و گفتن که انتقام باید از جن...